ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز یک شنبه 17 شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با 8 سپتامبر سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا تازه‌ترین خبرها رو بشنویم، این بار از همکارم کامبیز غفوری.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه دستور داده است که به برخی احکام اخیر که از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب صادر شده رسیدگی شود. خبرگزاری میزان نوشت که قرار است این رسیدگی تحت نظارت رئیس دادگستری تهران صورت گیرد. در این خبر به نام شعبه مذکور اشاره نشده، اما روز شنبه اعلام شد که شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست محمد مقیس 7 تن را در مجموع 10 سال زندان محکوم کرده است. درباره جزئیات بیشتر این احکام سنگین و فعالان محکوم شده در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. کرنل فروتسا مدیر کل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یک شنبه در تهران با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد. علی اکبر صالحی در یک کنفرانس خبری مشترک با فروتسا به شدت از اروپا انتقاد کرد و گفت اروپایی ها نتوانستند به وعده خود برای پر کردن خلأ خروج آمریکا از برجام عمل کنند.
ما شنیدیم که سخنگوی اتحادیه اروپا گفته ما به JCPOA یا برجام تا زمانی متعهدیم که ایران متعهد باشه. تعهد اروپا به چی؟ آیا تعهدشون به عدم پایبندیه؟ آیا تعهدشون به خلف وعده است که ما هم نظر هستیم؟
آژانس بین المللی انرژی اتمی موظف است که گزارش های دوره‌ای خود را درباره التزام ایران به توافق اتمی به شورای حکام آژانس ارائه کند. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید آژانس به شورای حکام خبر داده است که ایران احتمالاً مواد اتمی یا فعالیت‌هایی در این باره را مخفی کرده است. هفته گذشته دیپلمات‌هایی که خواستند نامشان محرمانه بماند به وال استریت ژورنال گفتند که ایران نتوانسته توضیحی برای تشعشعات رادیواکتیو کشف شده در یک مکان در تهران ارائه کند. بنیامین نتانیاهو سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را متهم کرده بود که یک انبار مواد و تجهیزات اتمی در تورغوزآباد تهران دارد. مقام‌های ایران در آن زمان ادعای نتانیاهو را رد کرده بودند. مقام‌های ایرانی هنوز به توییت جان بولتون واکنش نشان ندادند. در ادامه خبرهای مربوط به اقدامات هسته‌ای ایران، وزیر خارجه فرانسه گفته است که اقدام ایران برای برداشتن گام سوم از کاهش تعهدات هسته‌ایش یک عمل منفی است اما قطعی نیست. به گزارش رویترز، ژان ایو لودریان به شبکه رادیو 1 فرانسه گفت که ایران می‌تواند از این مسیر بازگردد و راه برای گفتگو همچنان باز است. به گفته وزیر خارجه فرانسه، ایران هنوز ماه‌ها با ساخت بمب هسته‌ای فاصله دارد. جمهوری اسلامی ایران از 18 اردیبهشت سال جاری اعلام کرد که تا زمان بهره‌مندی کامل از مزایای اقتصادی برجام تعهدات هسته‌ای خود را کاهش خواهد داد. تهران در دو گام 60 روزه نخست سقف ذخیره اورانیوم غنی شده و آب سنگین را نامحدود اعلام کرد و درجه غنی سازی را از 3.67% بالاتر برد. روز 15 شهریور نیز ایران اعلام کرد که در گام سوم به محدودیت‌های تحقیق و توسعه در برجام پایبند نخواهد بود. این اقدام با اعتراض طرف‌های اروپایی برجام روبرو شده است. تهران میگوید اقدامهایش برگشت پذیرند و اگر اروپا بتواند منافع اقتصادی ایران را تأمین کند، محدودیت‌ها مجدداً رعایت خواهند شد. هند روز یک شنبه در برخی از بخش‌های کشمیر که تحت کنترل این کشور است، مقررات منع عبور و مرور اعلام کرد. به گزارش رویترز این اقدام بعد از درگیری میان نیروهای امنیتی و مسلمانان شیعه صورت می‌گیرد. روز شنبه شیعیان در جریان مراسم محرم با نیروهای امنیتی هند درگیر شده بودند. این درگیری‌ها تا نیمه شب ادامه داشت و به مجروح شدن شماری از هر دو طرف منتهی شد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم کامبیز غفوری، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. صدور احکام سنگین زندان‌های طولانی مدت برای گروهی از فعالان کارگری و مدنی را بررسی می‌کنیم. مشاور امنیت ملی کاخ سفید بر اساس گزارش یک نشریه آمریکایی از احتمال وجود فعالیت یا مواد اتمی اعلام نشده ایران خبر داد. به این موضوع می‌پردازیم. گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران را پی می‌گیریم و لغو مذاکرات صلح با طالبان توسط رئیس جمهوری آمریکا را هم به آگاهیتان می‌رسانیم. همه اینها را در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. از روز گذشته با انتشار اخبار مربوط به صدور احکام سنگین زندان‌های طولانی مدت برای گروهی از فعالان کارگری و مدنی، فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران شاهد واکنش‌های مختلفی به این اخبار بوده است. به دنبال این واکنش‌ها، مسئولان قوه قضاییه امروز یک شنبه موضع‌گیری‌هایی نسبت به آن اتفاقات داشتند. همکارم بابک غفوری آذر که اخبار مربوط به این احکام و واکنش‌ها را دنبال کرده، الان اینجا در استودیو همراه ماست. بابک، ابتدا درباره تازه‌ترین موضع‌گیری‌های مقام‌های قضایی در این زمینه در مورد این احکام بگو.
همونطور که اشاره کردی، از زمان صدور این احکام فضای رسانه‌ای و در مجموع فضای سیاسی ایران تحت تأثیر قرار گرفت. واکنش‌های بسیار شدیدی از جانب کاربران فضای مجازی، برخی چهره‌های سیاسی و افراد دیگر دیده شد و در مجموع میتونیم بگیم که فضا خیلی سنگین شد علیه مسئولان قوه قضاییه که بیان توضیحی بدن. میدونیم که این صدور احکام برای افراد مختلف طیف زندان‌های طولانی مدت زیادی داره. مثلا خانم سپیده قلیان مجموعاً به 19 سال و نیم زندان محکوم شده، اسماعیل بخشی به 18 سال زندان محکوم شده. این وضعیت اسماعیل بخشی مجموعاً به 14 سال زندان محکوم شده، عسل محمدی، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و امیر حسین محمدی فر هم هر کدوم به مجموع 18 سال زندان محکوم شدند. بعد از این واکنش‌های مختلفی که عموماً هم در فضای مجازی دیده شد، از امروز صبح برخی اظهار نظرها از جانب مقام‌های قضایی دیده میشد. ابتدا یک مقام آگاه به نقل از خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، از قول یک منبع آگاه ذکر کرد که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، دستور ویژه‌ای داده و در خصوص این احکام صادره که به گفته اون منبع آگاه در یکی از شعب دادگاه انقلاب صادر شده، چون تا به حال مسئولان قضایی ایران اعلام نمی کنن که دقیقاً کدوم شعبه هست، اما خب در خبرها منتشر شده که شعبه 28 دادگاه هستش که زیر نظر قاضی مقیسه هم فعالیت میکنه. آقای رئیسی دستور داده که به سرعت به گفته ایشون و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران درباره این احکام در دادگاه تجدید نظر اقدام بشه و به گفته ایشون رسیدگی منصفانه صورت بگیره. دقایقی بعد از اعلام این خبر، غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران هم اظهارات تازه‌ای داشت. اونجا بیشتر و مفصل‌تر درباره این موضوع توضیح داده شده. آقای اسماعیلی گفته که ابتدا درباره‌اش پرونده‌ای که به گفته ایشون درباره شرکت جمعی از کارگران در تجمع به گفته ایشون غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده، میگه که برای 41 نفر پرونده تشکیل شده بوده. میگه درباره این مورد اتهامی دادگاه همه رو اونها رو براشون قرار منع تعقیب صادر کرده، اما گفته برای 7 نفر دیگر از این افراد، از افراد شرکت کنند که البته اسم هم نمیبره، در سال 97 در استان خوزستان پرونده قضایی تشکیل میشه و بعدتر ارسال میشه به تهران و در یکی از شعب دادگاه تهران رسیدگی میشه و رأی صادر میشه. ایشون میگه که اما درباره این اخباری که منتشر شده، میگه که موضوع صدور احکام 17 یا 18 سال زندان صحت نداره و بیشترین میزان این حکم صادره اجرا میشه که در واقع همون 7 سال هست در اون اتهامای مختلف، که البته این موضوعی است که پیشتر هم در واقع وکلا و حقوقدانا دربارش توضیح دادن. چیزی رو رد نمیکنه از این بابت که در مجموع برای این اتهامها برای این افراد 18 سال یا 19 و نیم سال زندان صادر شده که طبق رویه های جاری اون بالاترین میزان احکام صادر شده در هر کدوم از این اتهاما اجرا خواهد شد که آقای اسماعیلی هم به نوعی همون رو داره توضیح میده و بعدتر هم میگه که برخی از این اتهامات در زمینه اتهامات امنیتی قرار میگیرن. به نوعی میخواد بگه که در واقع صرفاً به خاطر تجمعات کارگری نبوده که این افراد به این احکام براشون صادر شده و بعدتر هم توضیحاتی داره میگه که در واقع قوه قضاییه میخواد که فرق اعتراضهای کارگری رو با مسائل دیگر روشن بشه. کاملا نشون میده که به دنبال این فشارها و انتقادهایی که صورت گرفته از عملکرد قوه قضاییه و به ویژه شخص آقای ابراهیم رئیسی که خیلی در مبارزه با فساد تاکید داشته از زمانی که مسئولیت پذیرفته، حالا لازم دونستن که مسئولان قوه قضاییه بیان و توضیح بدن.
از طرف این فعالان کارگری یا خانواده هاشون موزگیری هایی صورت گرفته؟
از زمان صدور حکم خب افراد مختلفی در این زمینه صحبت کردن، از جانب خانواده یا متنهایی هم منتشر شده به عنوان واکنش های این افراد، مثلا قطع شعری منتشر شده به عنوان واکنش آقای اسماعیل بخشی. اما مثلا از یکی از این واکنش ها گفتگویی است که ساعتی پیش همکاران رادیو فردا انجام دادن با پدر سپیده قلیان که میتونیم الان گوش بدیم نخستین واکنش ایشونو به این حکم.
سپیده راست حسینی جو نگرده نیست، طرفداری حق این کارگرها کرده، این به این بدبختی دچار شده. یک سال الان میگه 19 سال و 6 ماه جرم بریدن براش. آیا درست است؟ من نمیدونم اینا که این جرمانه میده، من خودشون بچه ندارن. مثلا این خانم حالا 20 سالش این بچه حالا نوجوانیه، باید بشه به 45 سال که بیاد بیرون، پیر میشه دیگه بیا بیرون. آیا این حق کسی بی حق اینا دفاع کنه؟ این شایه حقوق بشری نیست که بگه چرا اینا این کارا رو میکنن. نمیدونم والله، من شما داریم دیرون تا حالا شکر شدیم داریم میمیرم، یه موندنم برام خود بنده الان هیچ فایده نه، بمونم یا نمونم یا بگیرنم یا نگیرنم، هر چه زبون من میاد باید بگم دیرون تا حالا که خبر بمون دادن هیچ کدوم هنی لیوانی ها هم نخوردیم. یک سال هم در بدر شدیم، تهران بره، دادگاه بره، قوه قضاییه بره، زندان بره، هیچ جا هم امنیتی بهمون نمیذاره. تنها کسی که بهمون راست گفته مسئولین زندان، هیچ جا هم بهمون این راست نگفته. حالا نمیدونیم کجا باید بریم دفاع حقمون بکنیم، بزنید بچه‌مون نمیره توی زندان.
بله، حالا واکنش چهرهای دیگه هم از نماینده های مجلس یا گروه های صنفی چی بوده؟
از جانب گروه های صنفی که چند بیانیه مختلف منتشر شده از دیروز تا به حال، مثلا بیانیه سندیکای کارگران نیشکر هفته پر رو داشتیم که بیانیه تندی هم هستش و به شدت نسبت به صدور این احکام انتقاد شده و گفته شده که تا انتها به حمایت از این افراد محکوم شده ادامه خواهند داد، یا کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه. از جانب نماینده مجلس تا کنون دو چهره واکنش نشون دادن، یکی خانم پروانه سلحشوری است از نمایندگان مجلس که در اظهار نظری در توییتر گفته که احکام اخیر نشان از اون داره که رویکرد آقای رئیسی بسیار خشن‌تر از اسلافش است، که به نوعی واکنش تندی هست از جانب خانم سلحشوری. محمود صادقی از دیگر نمایندگان مجلس هم در توییتر خودش نوشته که صدور احکام حبس طولانی مدت به گفته ایشون عجیب علیه فعالان کارگری و رسانه‌ای به روند بازیابی اعتماد عمومی به دستگاه قضایی آسیب جدی زده، و آقای صادقی ابراز امیدواری کرده که آقای رئیسی از قدرت و اختیارات لازم برای اصلاح رویه دادگاه انقلاب برخوردار باشه.
بله، ممنون از همکارم بابک غفوری آذر که ما رو در جریان این احکام سنگینی که در ایران صادر شده قرار داد. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، شعبه 28 دادگاه انقلاب چندین فعال مدنی و کارگری از جمله سپیده قلیان و اسماعیل بخشی رو به حبسای بلند مدت محکوم کرد. احسان حسین زاده حقوقدان درباره احکام سنگینی که طی ماه‌های اخیر برای فعالان مدنی صادر میشه به رادیو فردا اینطور گفته.
تمام این احکام سنگین قضایی برمیگرده به بحران مشروعیتی که جمهوری اسلامی روزها باش دست به گریبان هست. بحران مشروعیت هم در داخل و هم در خارج از کشور در مجامع بین‌المللی. ببین، بحرانی که اینها در داخل کشور باش مواجه هستن، یکی بحث عدم کارایی هست. مردم به این نتیجه رسیدن که به خاطر ورشکستگی اقتصادی کشور، اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی، جمهوری اسلامی اساساً ساختاری نیست که بتونه رفاه و یک زندگی مناسب رو برای مردم تأمین کنه. این از باب کارایی. ببین از یک منظر دیگه نقض گسترده حقوق بشر باعث شده که وجهه اینها در بین مردم از باب اینکه واقعا اینها یا میتونن یک عدالت قضایی سالم رو در کشور در واقع اجرا کنن به شدت زیر سوال بود. به همه اینها اضافه کنید بحث عدم مشروعیت در مجامع بین المللی، همین مسئله و مسائل دیگه مثل تحریم ها و فشارهای ایالات متحده، اینها احساس خطر میکنه و سیستم قضایی چون در مستقیما از رهبر جمهوری اسلامی دستور میگیره، وظیفه این رو داره که به شدت اینها رو سرکوب کنه، این فعالین مدنی و اعتراض ها رو. به همین دلیل شما میبینید هیچ تناسب کیفری بین مجازات و جرم وجود نداره. 18 سال حبس برای یک دختری که اطلاع رسانی میکرده مورد حقوق کارگران، 14 سال حبس برای کارگری که فقط حقوقش رو میخواسته. تمام اینها حکایت از بحران مشروعیتی داره که جمهوری اسلامی باش روبرو هست و سعی داره با احکام سنگین قضایی مردم رو بترسونه.
بله، صدای احسان حسینزاده حقوقدان را میشنیدید. اما حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان در استودیو همراه ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت میکنن و موضوعات داغ در شبکه‌های اجتماعی چی؟
سلام بر تو شاهین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بدون معطلی میرم سراغ آنچه که کاربران گفتن. هشتگ احکام، هشتگ سپیده قلیان، هشتگ اسماعیل بخشی در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته. کاربری نوشته که مهمترین کاری که فعالان اینترنتی به نوشته او باید در مقابل این احکام بیرحمانه انجام بدن، عادی جلوه ندادن آنها به علت تعدد بسیار این نوع احکام است. هیچ منشور حقوق بشری، حتی اگر اقدام علیه امنیت ملی باشد، این احکام ظالمانه چندین ساله را قبول نمی کنه. از طرف دیگری شاهین، شماری از کاربران به گفته آیت الله رئیسی اشاره کردن. آقای رئیسی که گفته که این درباره این احکام تجدید نظر میشه، دستور رسیدگی منصفانه صادر شده و در همین باره نوشتند که مثلا ابراهیم نوشته که منتظر باشیم که با مثلا چند ماه کم شدن از مدت محکومیت زندان معترضین هفت تپه، بار دیگر به تنه نوشته مزه شیرین عدالت حاج آقا توی بوق و کرنا زده بشه، که چی؟ ایشون بودن که مستقیما ورود کردن. کاربر دیگری نوشته ماها پیش از بازداشت اسماعیل بخشی یکی از مدیران هفت تپه می گفت ما هر کسی را که اراده کردیم خریدیم، جز این بخشی که هر کاری می کنیم نه پول می گیرد و نه ساکت می شود. جرم بزرگ اسماعیل این بود، وگرنه اعتصاب کارگری برای گرفتن حق بدون ذره خشونت کجا و اقدام علیه امنیت ملی کجا؟ کاربر دیگری نوشته 110 سال حبس برای کارگران هفت تپه. هفت متهم پرونده اعتراضات هفت تپه مجموعاً به 110 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شدند. اما از آن طرف هم سعید مرتضوی به نوشته او جلاد کهریزک آزاد می شود. او نوشته فکر نمی کنید طبیعی باشد؟ اما کاربر دیگری نوشته است به نام هدیه، نوشته است یاد پارسال میافتم، یاد زنی که شوهرش 5 ماه از نیشکر هفت تپه حقوق نگرفته بود و برای سرطانش پول شیمی درمانی نداشت، پدری که 1,200,000 تومان برای خریدن آمپول داروی بچهش نداشت، یاد شهری که روی تابلوی نانوایی هایش نوشته بود نان نسیه نداریم. میدونم پایان وقت شاهین، یادآوری میکنم فقط مثل همیشه که شناسه تمام با ما در تلگرام فرداگرام هست. اگر در این مورد کاربران نظری داشتند، اونجا میتونن به صورت صوتی پیامشون رو برای ما بفرستند، شناسه فرداگرام در تلگرام.
البته در این مورد یا در مورد مطالب دیگه‌ای که مورد نظرشون هست. خب ممنون از همکارم هومن عسکری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آیت الله قتل عام، تو به جز آدم کشی و زندان کار دیگه هم مگه بلدی؟ زنان ما رو حکمای بلند مدت نده، خودتو ضایع نکن. تو با رهبرت و مراجع رو این زنان شیردل به هیچ گرفتن. زندان برای اینا هیچی نیست، اگرچه موقته و جاشون با شما به زودی عوض میشه.
که نمیشه شما در کشور خودت جوون مردم، دانشجوی مردم، روشن فکر رو بکنی تو زندان، کسی هم هر حرفی بزنه اونم بگیری بکنی تو زندان، بری وکیل بگیری از خودت دفاع کنی، وکیلت هم بگیرن بزنن تو زندان.
با سلام، میخواستم بگم که خانم سلحشوری نماینده مجلس بسیار سلحشوری کرد که از کار قوه قضاییه و مسئولین انتقاد کرد و از حقوق کسانی که دوباره به اسارت افتادن بی خودی دفاع کرد. و از طرف دیگه هم دوستان عزیز توجه کنن که انتخابات مجلس زیاد هم بی خود نیست، نمایندگان شجاع و خوب هم میتونن مجلس برن.
اگر جمهوری اسلامی همینجوری بخواد به غنی‌سازی خودش ادامه بده، اسرائیل آروم نمیشینه و فکر میکنم که حمله بکنه به قسمتهایی که کارهای اتمی میکنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز شنبه 16 شهریور گفت به تازگی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام این آژانس اطلاع داده که احتمال دارد تهران مواد و یا فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده داشته باشد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین علیزاده تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا داشتم، پرسیدم این گزارش را چگونه ارزیابی می‌کند. حسین علیزاده:
می‌دونیم دستگاه‌های نظارتی ایالات متحده بر پرونده هسته‌ای ایران به شدت فعال و قوی هستند. در مراکز متعددی هم روش نظاره‌گری می‌کنند. یعنی در حال حاضر از منابع رسمی نظاره‌گر ایالات متحده ما شاهد این خبر نبودیم، فقط از یک رسانه منعکس شده. افزون بر این، از مقامات ارشد ایالات متحده در سطح جهان هم رهبران جهان، کشورهای جهان هیچ کدوم واکنش نشون ندادن. در ایالات متحده فقط آقای بولتون بوده که این حرف رو باستاب داده، بر اساس این خبر او موضع‌گیری کرده. یعنی باز هم نرفته به منابع رسمی دولت آمریکا اشاره بکنه. ناگزیر با توجه به روحیه‌ای که از آقای بولتون میشناسیم، شاید موضوع کوچکی مثلا وجود داشته باشه، اما باید ببینیم که آیا این موضع‌گیری در سطح برتر، یعنی مثلا در سطح رئیس جمهور آمریکا هم گرفته میشود یا نشود. اگر گرفته بشود، اساسا نگاه آمریکا چیز دیگری خواهد بود. خواهد گفت که تهران داره مسائل محرمانه ای رو پیش میبره، که معمولا نگاه آقای نتانیاهو هم این چنین هست.
بله، صدای حسین علیزاده تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا را میشنیدید. اما سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی در قالب اجرای گام سوم کاهش تعهدات خود در چارچوب برجام، گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید را آغاز کرده است. بهروز کمالوندی روز شنبه 16 شهریور در نشست خبری خود گفت که گازدهی زنجیره 10 تایی سانتریفیوژهای IR5S حدود 2 ماه دیگر انجام می شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران همچنین افزود که ایران فعلا قصد ندارد در وضعیت سایت فوردو و نظارت های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تغییر ایجاد کند. آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در این زمینه به رادیو فردا گفته است:
ایران میخواد از خودش رفتارهای قابل برگشت رو نشون بده. ببینید، عملا نوع رفتار ایران در موضوع برجام، علارغم چیزایی که قبلا اعلام کرده بود، مثلا آقای خامنه‌ای میگفت در صورت خروج آمریکا ما اون رو آتیش میزنیم، ما در طول این چند ماه دیدیم کاملا محتاطانه رفتار میکنه و شاید هم به دلیلش این هستش که این ایران هستش که با خروج آمریکا در یک موضع ضعف قرار گرفته، چون بازگشت تحریم ها مشکلات اقتصادی بسیار بزرگی برای ایران و مخصوصا مردم ایجاد کرده و عملا ظرفیت های مقاومت در برابر این فشارها رو کاهش داده و خب البته این به خاطر نوعی شکنندگی در برابر احتمال اعتراضات مردمی هستش که حکام ایران تصمیم گرفتن در رابطه با خروج از برجام کاملا دست به عصا را برن و تلاش میکنن اوضاع رو از آنچه که امروز ما در صحنه جهانی شاهدش هستیم بدتر نکنن. به خاطر همینم لازم هستش به طرفهای دیگه برجام، مخصوصا اروپایی ها و روسیه و چین که اونها میخوان برجام رو حفظ بکنن، این پیام رو بدن که اگر منافع اقتصادی برجام تأمین بشه، ایرانی ها حاضر به موندن در اون هستن. و ما میبینیم این قدم هایی که دارن برمیدارن تا این سه مرحله، عملا ارزیابی که میشه ازش داشت این هستش که قابل برگشته. ولی در این حال خب اینها برای تبلیغات داخلی هم باید یه چیزی برای خرج کردن داشته باشن، و به خاطر همین هستش که عملا به اروپایی ها این پیام رو میدن که ما قدم های قابل برگشت رو برداشتیم، ولی در داخل هم چون تندروهایی هستن که اصلا معتقدن که باید کاملا از برجام خارج شد و یا اصطلاحا اون رو آتش زد.
بله، آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه صحبت میکرد. اما رئیس جمهوری ایالات متحده گفت مذاکرات صلح با گروه طالبان را در پی حمله اخیر آنها در کابل که به کشته شدن یک سرباز آمریکایی و 11 تن دیگر انجامید لغو کرده است. دونالد ترامپ گفته قصد داشته با رهبران اصلی گروه و رئیس جمهوری افغانستان در کمپ دیوید دیداری محرمانه داشته باشد. او در حساب کاربری خود در توییتر نوشته اگر آنها نمی توانند بر سر یک آتش بس در این روزهای مهم مذاکرات صلح توافق داشته باشند و حتی 12 انسان بیگناه را می کشند، در آن صورت احتمالاً قدرت این که بر سر یک توافق معنیدار به مذاکره بنشینند را هم ندارند. در گفتگویی که ساعتی پیش با جاوید فیصل تحلیلگر مسائل افغانستان و سخنگوی سابق دولت این کشور ساکن کابل داشتم، ابتدا پرسیدم واکنش طالبان به این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا چه میتواند باشد. جاوید فیصل:
طالبان همیشه واکنششان به هر موضوعی که بوده وحشت بوده و دهشت بوده. این بارم چیزی بیشتر از این ما توقعش نداریم، ولی من حیث افغانا یک توقع از طالبان اینی باشه که هنوزم یک فرصت خوب در دست دارن که ایره استفاده کنن، بیاین واقعا به گفتگوهای صلح تعهد نشان بدن، یک آتش بس بین الافغانی شوه و گفتگوهای بین الافغانی آغاز شوه تا بالاخره به صلحی که ارزوی ماست برسیم. چون نمیتونیم که تا بعد جنگ کنیم و طالب هم نمیتونه که از طریق جنگ چیزی به دست بیاره.
سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان پیش از این اتفاق در توییترش نوشته بود که دولت کابل مثل برخی سناتورها و مقامهای پیشین آمریکا از تفاهم نامه صلح با طالبان نگرانی هایی داره. حالا که این رخ داد پیش اومده، به نظر شما تصمیم آقای ترامپ ممکنه با استقبال دولت افغانستان روبرو بشه؟
بدون شک این تصمیم نه تنها به استقبال افغانستان بلکه به استقبال مردم افغانستان روبرو میشه، چون مردم افغانستان از گفتگوهایی که در جریان بود تشویش داشتن، چون طالبا هیچ گونه در عمل نشان ندادن که اینا تعهد بر صلح دارن. اینا بعد از این گفتگوها هم و در جریان گفتگوها به وحشت دوام دادن. از اون خاطر این تصمیمی که گرفته شده و یک چانسی که میسر شده به وجود آمده، این فرصت مردم افغانستان خوش آمدید میگوین و راضی هستن.
همونطور که میدونین سفر از پیش تعیین شده آقای اشرف غنی به ایالات متحده هم لغو شده. دلیلش رو هم مخالفت ایشون با پیشنویس طرح صلح طالبان در واقع عنوان کردن. فکر میکنید این امیدی هست که احیانا چنین سفری در آینده نزدیک رخ بده؟
اگر قرار باشد که موضوعات به طرف مثبت پیشرفت داشته باشد، امیدواری ها بر این است که سفر در آینده شود و مسائل مربوط به علاقه مردم افغانستان و در روشنی منافع افغانستان و امریکا تغییر کند، میشه که امیدواری برای سفرها باشد. ولی در هر صورتش اگر سفر باشد نباشد، بحثایی که مربوط به صلح افغانستان میشه مهم است که بعد از یک فرصتی که تازه ایجاد شده بعد از دوستویت از این استفاده از
گفتگویی بود که ساعتی پیش با جاوید فیصل داشتم، تحلیلگر مسائل افغانستان و سخنگوی سابق دولت این کشور ساکن کابل در مورد تحولات اخیر افغانستان.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علزت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی.
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمروزی این یک شنبه یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.